Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و قرار هست که امروز در این برنامه درباره عزم راسخ جبهه مقاومت برای محو روز نکبت از تاریخ سیاسی جهان صحبت بکنیم. دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو.
از جمله تاریخ‌های تلخ دنیای اسلام و ملت فلسطین، روز نکبت است که در طول جنگ فلسطین در سال 1948 حدود 700 هزار فلسطینی اخراج شدند و صدها شهر و روستا خالی از جمعیت و یا تخریب گردید. این آوارگان که امروزه بیش از 6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، در سرزمین کشورهای اردن، لبنان، سوریه، ترانه باختری و سرزمین های اشغالی آوارند و همچنان امید به بازگشت به خانه خود داشته و برای این هدف می جنگند. پس از انقلاب اسلامی ایران دیگر فلسطینی ها تنها نیستند و امروزه در سطح تمام مسلمانان جهان از راسخ و محکمی برای آزادی ملت فلسطین و محو روز نکبت از تاریخ سیاسی فلسطین و جهان نقش مهمی پیدا کرده است. این عزم راسخ بدین نتیجه رسیده است که برای ستاندن حق ملت فلسطین مذاکره و تسلیم راه توفیق نیست، بلکه تنها مسیر آزادی آنها از راه مبارزه و قتال با صهیونیست‌ها می‌گذرد. از همین راه گذر در این برنامه با حضور کارشناسان سیاسی خواهیم پرسید که مهمترین استراتژی برای آزادی ملت فلسطین از اشغال اسرائیلی‌ها و از بین بردن روز نکبت و آثار آن چیست؟
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و درباره موضوع برنامه هم اگر که نکته ای نظری دارید به 301035 پیامک کنید و هم اگر سوالی از مهمانان برنامه دارید درباره موضوع برنامه عزم راسخ جبهه مقاومت برای محو روز نکبت از تاریخ سیاسی جهان برای ما پیامک کنید. انشاءالله در فواصل برنامه از مهمانان برنامه خواهم پرسید. شما عزیزان شنونده از طریق کارافزار ایران صدا هم میتونید که این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین ما در اختیار شماست. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی آقای دکتر علی سلطانی فرد و آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا از کارشناسان مسائل غرب آسیا با ما همراه هستند. آقای سلطانی فرد سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای تقوی‌نیا عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و درود می‌فرستم بر شما، مهمان محترم، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم بحث خوبی رو بتونیم خدمتشون ارائه کنیم
ان شاء الله. آقای سلطانی فرد ابتدا توضیحی برای شنوندگان از روز نکبت بدین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که در واقع مستحضر هستید، 25 اردیبهشت ماه به عنوان روز نکبت نامگذاری شده که اگر بخوایم اینو در واقع بررسی دقیق‌تری داشته باشیم باید یک چند دهه برگردیم به قبل، زمانی که بیانیه بالفور امضا شد توسط رژیم بین رژیم در واقع صهیونیسم بین الملل و انگلیس، وزیر خارجه سابق انگلیس، که در اون وعده داده شد که در واقع یک کشور یهودی در سرزمین‌های فلسطینی شکل بگیره. خب این یه توطئه صهیونیسم بین‌الملل بود که با همکاری استعمار انگلیس وقوع پیوست در سال 1948 و که برخلاف میثاق ملل متحد و قوانین بین‌المللی بود، چون همونجور که اطلاع دارید انگلیس قیومیت فلسطین رو بر عهده داشت و حق در واقع واگذاری سرزمین رو به یک قوم یا یک در واقع گروه دیگری رو نداشت. و همونجور که در واقع حضرت امام هم اشاره کردن به درستی، اسرائیل از زمان شکلیش به عنوان یک قده سرطانی معرفی شده در قلب جهان اسلام و یک در واقع کشوری هستش که در راستای منافع و اهداف استعماری و استکباری شکل گرفته، که در اون زمان حالا انگلیس بود و امروز به طور خاص‌تر آمریکا دنبال کننده همون در واقع اهداف استعماری هستش و هدف اصلی در واقع شکلی این رژیم، یکی از اهداف اصلیش تفرقه در جهان اسلام بوده و در واقع به دنبال این بوده که، یعنی یکی از در واقع چالش‌های اصلی که استعمار و استکبار همیشه با اون مواجه بوده وحدت مسلمین و کشورهای اسلامی بوده و به همین جهت به دنبال این بود که با ایجاد یک پایگاه یهودی درون منطقه‌ای که خاستگاهش خاستگاه اسلام هست و کشورهای عربی و اسلامی در اون قرار دارن این تفرقه رو ایجاد بکنه. هدف بعدی در اون زمان، البته حالا در واقع در عصر حاضر کمتر شده، بحث کنترل انرژی منطقه غرب آسیا بوده به طور خاص و همچنین مستعمراتی که در واقع این قدرت‌های استعماری داشتن در این منطقه به دنبال این بودن که با ایجاد یک پایگاهی که همون پایگاه رژیم صهیونیستی بوده بتونن از این اهداف و منافع خودشون استفاده ببرن.
چکرم آقای تابینی، خدمت شما هستیم. هم اگر نکته تکمیلی درباره روز نکبت دارید استفاده میکنیم و هم به این بپردازیم که این موضوع، این عنوان و این نامگذاری چه پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جهان اسلام داشته.
بله، ببینید روز نکبت به 15 مه گفته میشه که در اون، یا 24 اردیبهشت ماه 25 یا 25
آیه سلطان ورم گفت
24 اردیبهشت روز تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی بله. هست 25 به عنوان روز نکبت.
15 مه که شما میگید هم 25
مه، اون رو 24 حالا من که حالا یکی
حالا یا 15 مه یا بگین یا 24 مه، چون 15 مه الان تقویم اینجاست، 15 مه میشه 25.
حالا چون اون روز که تشکیل شد کبیسه نبود و اینا، حالا یه تایی کم تغییر کرده. حالا به هر حال میخوام اینو عرض کنم که 15 مه بود که این رژیم تشکیل شد. اول نخست وزیر این رژیم اعلام استقلال کرد و چند نکته من باید ریشه‌ای تر بپردازم.
بفرمایید.
که در سال 1899 کنفرانس صهیونیسمی که آقای تئودور هرسل انجام داد رسما معرفی کردن اونجا که ما باید بریم یک وطن مناسبه برای یهودیان در نظر بگیریم. آژانس یهود کار کرد، تلاش کرد، یهودیان رو منتقل کرد به اونجا تا اینکه امپراتوری عثمانی فرو پاشید بعد از جنگ جهانی اول. البته یک سال قبلش اونها با توجه به وضعیت جنگ تقسیم کرده بودن مستعمرات رو که منطقه فلسطین بی‌طرف بود، ولی اما تحت قیومیت انگلستان. در نتیجه همونطور که استاد بزرگوار اشاره کردن، بیانیه بالفور، آقای لورد بالفور وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که ما این نقطه رو در نظر گرفتیم برای اسکان یهودیان، یعنی کشور یهودی. خب با کدام حق؟ آیا از مردم فلسطین نظر خواهی کرده بودن؟ آیا رفراندومی انجام داده بودن؟ بر چه اساسی انگلستان تصمیم گرفت که اونجا کشور یهودی بشه؟ خب این یه سوال مهم است. نکته دوم این هستش که در فلسطین اشغالی، در فلسطین حالا اون موقع هنوز اشغال نشده، 50,000 یهودی زندگی میکردن در کنار مسیحیان و مسلمانان با آرامش کامل، کسی هم با اونها کاری نداشت. اما اینها
در همه جای جهان زندگی
بله
میکردن.
بله، یک حاکم یهودی به نام هربرت ساموئل رو بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی به عنوان کمیسر عالی فلسطین تعیین کردن و سیل مهاجرت ها شدت گرفت تا اینکه آلمان نازی روی کار اومد. یهودیان خودشون رو مظلوم جلوه دادن. حالا بر سر بحث هولوکاست هم بحث هست، اونم اجازه نمیدن تحقیق بشه. اما به هر حال از این فرصت سعی کردن استفاده بکنن و مهاجرت رو تسریع بکنن، مهاجرت رو تسریع بکنن به فلسطین. و در سال 1948 اونها اعلام کردن که اینجا یک کشور هست. جالب اینجاست اونها ادعا دارن زمین ها رو خریده بودن، اما خب باید ادعا سند داشته باشه دیگه، سند بیارن کجای فلسطین رو خریدن. تمام اسنادی که اونها میتونن جمع کنن این هستش که 1.5% کل اراضی 1948 نه تا کرانه غربی رو دور و نوار از 1.5% اونها خریدن، حالا 1.5%. اما مهاجرت کردن، سازمان های یهودی سعی کردن با کشتار و سرکوب، سازمان مثل هاگانا بیان و فلسطینی‌ها رو از روستاهای مختلف، شهرهای مختلف فراری بدن و در نتیجه این رژیم جعلی تشکیل شد. و تشکیل این رژیم خب روز نکبت هست، یعنی نکبت هست برای مسلمانان، برای بشریت، یعنی تأسیسش واسه بشریته. و حالا اینکه چه اتفاقاتی در طول این 74 سال افتاده، حالا میتونه در اپیزودهای بعدی مورد بحث قرار بگیره.
بسیار خب، متشکرم آقای سلطان. فقط بیشتر میخوایم به عقب برگردیم، تبارشناسی تاریخی دشمنی یهود رو داشته باشیم با مسلمانان، از صدر اسلام میتونیم بگیم که این اتفاق افتاد تا به امروز و شرایطی که خب در موردش هر دو بزرگوار توضیحات خوبی رو بیان کردن، از تقریبا 70-80 سال قبل تا به امروز که یه خیلی شرایط متفاوتی رو پیدا کرد.
بله، اگه بخوایم برگردیم به زمان صدر اسلام و حتی قبل از اینکه پیامبر اعظم مبعوث بشن، یهودی ها در تورات بهشون در واقع وعده این که پیامبر ظهور خواهد کرد داده شده بود و اصلا منتظر بودن که پیامبری مبعوث بشه و اینها رو و همیشه هم به کفار اعلام میکنن که یک پیامبری خواهد اومد و ما رو از شهر شما نجات خواهد داد. اما خب وقتی که در واقع پیامبر اکرم از به جای اینکه از بنی اسرائیل باشه از قوم اعراب بودن، به حسادت برداختن، چون همونجوری که میدونید یکی از خصوصیت‌های اصلی در واقع صهیونیست‌ها به طور خاص در حال حاضر و حالا تو قرآن هم اشاره میکنه یهودیان، نجات پرستی هست و خودشون قوم برگزیده میدونن و بارها بله و قوم برتر میدونن و بارها به مجادله پرداخته بودن، هم جنگ هایی رو اتفاق افتاد بین در واقع مسلمانان و یهودیان در همون زمان صدر اسلام که یکی از مهمترینش هم جنگ خیبر بود که در واقع به دست امام علی امام اول شیعیان فتح شد. خب این کینه و در واقع حسادت و این در واقع خود برتری و نجات برتر بینی موند درون این قوم و این در واقع تا امروز ادامه داشته و اصلا همون زمانهایی هم که در واقع قرآن اشاره میکنه که در آیاتی در همین سوره بقره که در واقع یهودی ها کلن به دنبال این این بحث نجات پرستی که خدمتتون عرض کردم و اسلام بحث ضد نجات پرستی رو مطرح میکنه، خب این در مقابل این در واقع تفکر قلبی اینها قرار گرفت و علاوه بر این قرآن اشاره میکنه که دلبستگی عظیمی به هم به منابع مالی و ثروت دارن و هم دنیا پرستن این قوم. و خب این نشون میده که خب این همه در خلاف در واقع اون چیزی بود که اسلام و پیامبر اکرم بهش اشاره داشت
و به طور کلی ادیان توحیدی،
بله و کلا ادیان توحیدی و حتی
ادیان ابراهیمی،
ادیان ابراهیمی و قتل دو تا از پیامبرها انجام میده، اقدامات یهودیان که حضرت یحیی و حضرت زکریا رو کشتن و حتی حضرت عیسی رو رفتن که چوب دارش هم نصب کردن که در واقع
کلامتون رو قطع کنم، در واقع بگیم منحرفین از
بله
دین یهود، بله منحرفین از پیامبران حضرت موسی،
بله بله یهود که نجات دفنند،
بله بله
به سمت نجات پرستی رفتن،
بله یا بله. منحرفین از
دین یهود که بله که به حضرت موسی بود و اون
چون حضرت موسی از پیامبران
بود، بله بله, بله. زمان ایشون که منظور ما قطعا نیستش، حتی زمان حضرت موسی هم باز
خود ایشون رو هم
باز بله اون 40 روز و اینا رو گاو پرستیشون اینا رو که دیگه زبان زد خاص و عام هست و به خاطر همین کلن با ادیان ابراهیمی و مشکل داشتن، به خاطر این بودش که در واقع این ادیان که می اومده اینها رو از فحشا و در واقع منکرات منع می کرده، این برای اینا سنگین بوده و به مقابله برمی پرداختن و این در واقع کلن این خاصیت یهودیان بوده و تا الان هم همینجوری حفظ شده و ما حتی دیدیم که مثلا در خصوص مسیحیان هم اینا روابط خوبی ندارن. این شهادت آخرین اتفاقی افتاد برای خانم شیرین ابوعقله که خبرنگار مسیحی بود و حتی تشییع جنازه‌اش هم نذاشتن به خوبی برگزار بشه، حمله کردن به تشییع جنازه کنندگان و این نشون میده که این خوب
در اونها بله انحراف رو هم
کامل ادامه داشت. بله در خدمت هست.
بسیار خوب. شما
در مورد مسائل تاریخی بحثای خوبی باز شد. من چند نکته رو عرض بکنم. ریشه برمیگرده به اینجا که حضرت ابراهیم دو همسر داشت، از یک همسر که ساره بود اشرافزاده بود، یک همسر که زنی عفیفه پاکدامن و مؤمن و متدین اما در طبقه ساره قرار نداشت. خب حضرت ابراهیم فرزنددار نشد، با ساره با هاجر ازدواج کرد، اسماعیل متولد شد، اون اما بعدن ساره فرزنددار شد و اسحاق متولد شد. خب اونها یهودیان نجات پرست چی میگن؟ میگن که چرا پیامبر آخر زمان و منجی بشریت از نسل کنیززادهی به نام هاجر باشد، باید از ما باشه. و در نتیجه اونها شناسایی کرده بودند، چون در تورات خونده بودند که خداوند از کوه طور سینا خواهد آمد، از کوه سائیر و از کوه فاران. کوه سائیر کوهیست که حضرت عیسی و کوه فاران کویست که حضرت محمد. اونها میدونستند که در اینجا ظهور در اینجا پیامبر مبعوث خواهد شد، بنابراین دنبال خانواده میگشتن و شناسایی هم کرده بودن. ما مهمه که سوال
در گذشت بله پدر پیامبر
اصلا هم در گذشت پدر پیامبر، در گذشت هاشم، و چرا به پدر بزرگ پیامبر عبد مطلب گفته میشه؟ بعد از اینکه اون اتفاق افتاد، هاشم پسری داشت که اون پسر برای اینکه شناسایی نشود، مطلب برادرش اون رو به فرزندی پذیرفت و گفت این عبد من، این بنده منه، برده منه، برای اینکه این بزرگ بشه و یهودی‌ها اون رو ترور نکنن. و بعد از اون ماجرای عبدالله اتفاق میفته که عبدالله چند ماه قبل از ترور، چند ماه قبل از تولد پیامبر اعظم در همین فلسطین ترور شد. این نکته مهمی است که اونا
به دنبال بودن که
آره گفته نمیشه ولی شواهد تاریخی اینو نشون میده. خب چه اتفاقی افتاد بعد از اون؟ بعد از اون پیامبر مجدداً میره به جایی غیر از جایی که مشخص نشه کجاست. پیامبر رشد و نمو پیدا میکنه توسط پدر بزرگ و بعد از اون عموش حضرت
که در دوران خودت بله، پیامبر هم
تلاش کردن ایشون رو بدزدن، تلاش کردن ایشون رو ترور بکنن. و بعد از اون که پیامبر به مدینه رفت، اینجا جالب اینجاست، مجدداً اونها اقداماتشون شروع کردن. بعد از اینکه متوجه شدن این همان پیامبر هست، چندین بار خواستن پیامبر رو ترور بکنن، در توطئه ها مشارکت کردن. برای مثلا من یه مثال برای شما بزنم، در بنی قریظه که یکی از قبیله های بزرگ یهود مدینه بود، اینها با پیامبر پیمان بسته بودند که در جنگ علیه همدیگه مشارکت نکنن، پیمان صلح بسته بودند. اما بعد از اینکه ابو سفیان کفار رو جمع کرد و یک سپاه 10,000 نفری رو برای محاصره مدینه فرستاد، که اون واقعه خندق و اتفاق افتاد، بنی قریظه از پشت به پیامبر خنجر زدن. یعنی پیامبر برای که اونها راضی کنه، یک سوم خرمای مدینه رو سالانه به اونها پرداخت میکرد، به اونها پرداخت میکرد که در جنگ علیه مسلمانان مشارکت نکنن. اما اونها زیر وعده و قولشون زدن و به امید اینکه پیامبر و اسلام رو نابود بکنن، آمدن در جنگ همراه شدن با کفار. اما به لطف خداوند و تلاش های امیر مؤمنان و اون ضربتی که بر عمرو بن عبد بود وارد کرد و سپاه کفر رو دوچار ترس و هزیمت کرد، خب اونها شکست خوردن و به قلعهشون پناه بردن. خداوند به پیامبر دستور داد که برود بنی قریظه رو تسلیم بکنه و محاکمه اونها رو توسط سعد ابن معاذ انجام داد که خودش یهودی مسلمان شد و از قوم اونها بود. اونها پذیرفتن. سعد ابن معاذ حکم داد که تمام مردان بالای 15 سال اونها باید کشته بشن. یعنی بالاخره در شرایط جنگی اونها خنجر زدن. در هیچ جای دنیا در شرایط جنگی اتفاق نمیفته. و اون هم این حکم هم توسط قاضی صادر شد که خود اونها قبولش داشتن و اونو پذیرفتن به عنوان قاضی و حکم. خب این ماجرای بنی قریظه بود که تکلیفشون روشن شد. بعد میرسیم به یکی دیگه از احزاب به نام بنی قینقا که اونها ببخشید بنی نذیر که اونها با پیامبر پیمان بسته بودن، پیمان صلح بسته بودن. اما به یک روزی که پیامبر نزدیک اونها بود، مبادرت به ترور پیامبر کردن. از بالا یک سنگ بسیار بزرگی رو انداختن، در مجاورت پیامبر به زمین خورد که بلافاصله پیامبر هم دستور داد یا شما اینجا از اینجا خواهید رفت یا به سرنوشت بنی قریظه دچار خواهد شد، چون بالاخره پیمان بستن و عهد شکنی کردن اسلام رو داشتن این یهودیان به خطر می‌انداختن. خب اینها رفتن در یک جای دیگه در پناه قبیله قطفان که نزدیک بین مکه قرار داشت، یعنی با یک فاصله بین مکه قرار داشت، فتنه گری کردن، به قبایل مسلمانان حمله میکردن، مرتبا در حال تحریک کفار قریش بودن. یعنی فتنه گری یهودیان تموم نمیشد و پیامبر این بار سپاه اسلام رو فرستاد به ما بین قطفان و قلاء خیبر، در اونجا که اونها ساکن بودن. چندین قلعه بود که مرتبا شکست می‌خوردن. مجددا امیر مؤمنان وارد شد به دستور پیامبر و قلاء خیبر رو فتح کردن و به فتنه‌گری یهود پایان دادن. یعنی یهود هر جا که بوده، یعنی قومشون، من اینو نمیگم، اینو قرآن میگه، آیه 82 سوره مائده میگه یهودیان بزرگترین دشمنان مسلمانان هستن. نکته دیگری که من باید عرض بکنم این هستش که در قرن اخیر هم اتفاقی که افتاد این بود که صهیونیسم که شاخه‌ای از یهودیان هستند و یک برداشت خیلی افراطی و نجات پرستانه رو از دین حضرت موسی دارن، اینها به دنبال این بودن که بر اساس اعتقادات باورهایی که داشتن برای بار سوم هیکل یا معبد سلیمان رو بنا بکنن. خب هیکل بار اول توسط حضرت داوود شروع شد و حضرت سلیمان به اتمام رسید. اونجا تقریبا از 960 قبل از میلاد مکان اونها بود، تا اینکه توسط بوخت‌النصر پادشاه بابل در، اگر اشتباه نکنم، 587 قبل از میلاد ویران شد. کوروش هخامنشی حمله کرد، بوخت‌النصر رو شکست داد و مجددا اون معبد رو برای اونها بنا کرد. اگر اشتباه نکنم در 539 بود. برای بار دوم در 70 میلادی این معبد دوم توسط تیتوس امپراتور روم ویران شد و دیگه اون مکان، یعنی اون مکان مقدس که بیت المقدس ما نام بهش
مسجد،
بله، حتی هنوز مسجد الاقصی نشده بود، در کنترل روم قرار داشت، تا اینکه در 638 بعد از میلاد توسط ابو عبیده جراح فلسطین فتح شد و اون مکان همواره در کنترل اسلام بود تا سقوط امپراتوری عثمانی. اونها بارها تلاش کردن در جنگ‌های صلیبی و جاهای دیگه، مسیحیان البته، که اونجا رو بگیرن، چون اون نقطه مقدسی است برای تمام ادیان، اما ناموفق بودن. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، خب زمینه فراهم شد با کمک استعمار انگلیس که اونها بیان و اونها معتقدند که برای این که مسیحای واقعی ظهور بکنه معبد سوم باید بنا بشه. معبد سوم که بنا بشه، مسیحا ظهور میکنه و منجی آخرالزمان هست، چون اونها معتقدن حضرت عیسی مسیح مسیحای دروغین بود، العیاذ بالله، مسیحای دروغین بود. حتی
اونها
تلاش کردن، بله اونها تلاش کردن که حتی حضرت عیسی رو بارها ترور بکنن، اما حضرت عیسی خب بر اساس اعتقاد مسلمانان به آسمان
عروج،
بله عروج کرد. در نتیجه اونها هدف نهایی صهیونیسم این هستش که مسجد الاقصی رو ویران بکنه. و حالا جالب اینجاست، من یه نکته‌ای هم که باید بیان بکنم این هستش که در جنگ اول، در جنگ 1948 که ما می‌گیم روز نکبت که شروع شد، اونها تا قدس غربی اومدن، تا تپه صهیون اومدن در غرب بیت المقدس، اومدن اونجایی که بر اساس اونها معبد سلیمان بود رو کاوش کردن، دیدن هیچی پیدا نمیشه. در جنگ 1967 بیت المقدس شرقی رو هم گرفتن، جایی که ما بهش میگیم کوه معبد یا کوه زیتون، ببخشید کوه زیتون و مسجد الاقصی. حالا برای اینکه هویت فلسطینیان رو نابود بکنن، به دروغ معتقدن که معبد سلیمان زیر ویرانه‌های مسجد الاقصی است، در صورتی که طبق ادعای خودشون در کوه صهیون بوده نه در کوه زیتون. بنابراین اونها سعی دارن با از بین بردن مسجد الاقصی اون معبد سومی رو که خودشون دیگه متوجه شدن که دیگه اون چیزی که اونها فکر میکردن نیست، حتی کاوش دارن میکنن زیر مسجد الاقصی ولی اونو پیدا نمیکنن، اون رو بنا بکنن، هویت فلسطینیان که مسجد الاقصی هست رو به هم بزنن و کم کم اون مکان رو برای خودشون قرار بدن. اما اتفاقاتی افتاده، اما بعد از انقلاب اسلامی ایران اتفاقاتی افتاده که ما شاهد زوال این رژیم هستیم که حالا در قسمت‌های بعد من به اون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، نکات خوبی رو هر دو بزرگوار بیان کردن، هم آقای سلطانی فرد و هم آقای تقوی‌نیا، درباره سابقه و سابقه تاریخی دشمنی یهود با مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز. داخل پرانتز میگم، اگر که علاقمند به این موضوع باشید، در کتاب تبار انحراف خیلی خوب این موضوعات به تفصیل بیان شده و توضیح داده شده. این دشمنی ها بر اساس منابع معتبر تاریخی و همچنین بر اساس آیاتی که در قرآن کریم از روایات دیگر در توار انحراف خیلی کامل این موضوع توضیح داده شده، طبیعتاً در زمان محدود برنامه ما نمی گنجه. آقای سلطان فر خدمتتون هستیم. برگردیم به روز نکبت و اینکه چرا از همون ابتدا مورد پذیرش قرار نگرفت روز نکبت و خب قطعا در اون مقطع مقابله هایی که با رژیم صهیونیستی صورت میگرفت این نگاه امروز و این محور مقاومت امروز رو نداشت. اشکال مختلفی رو تجربه کردن فلسطینیان تا به امروز رسید، از جنگ اعراب بگیریم تا اون چه که امروز شاهدش هستیم، اما در این حال نپذیرفتن موضوع روز نکبت و حضور صهیونیست ها رو در فلسطین نپذیرفتن و از همون روز به اشکال مختلف تلاش کردن فلسطین رو زنده نگه دارن.
خب بله، ببینید وقتی که در واقع از طریق استعمار و همون استقبال که خدمت رو عرض کردم سرزمین های شما اشغال میشه، خب هر ملتی به مقابله برمیخیزه و این حق طبیعی هر ملتی هست که در مقابل اشغالگری به پا خیزه و اشغالگر رو سعی کنه به بیرون برانه. این چیزی که ما شاهد هستیم الان 80% سرزمین اصلی فلسطین در غصب رژیم صهیونیستی هست و تا کنون 7 میلیون آواره در واقع در سرزمین های اطراف و همچنین اردوگاه های داخل سرزمین های اشغالی ساکن هستند و جمعیتی هم حدود 7 میلیون نفر هم در رون کرانه باختری، نوار غزه و سرزمین های اشغالی 1948. خب در بعد از 1948 تا به امروز همونجور که شما فرمودید اتفاقات بسیاری افتاد. سعی کردن حالا در مقاطعی از طریق توافق و سازش با فلسطینی ها یک جورایی سعی کنن تا این منازعه خاتمه پیدا بکنه که حالا قرارداد اسلو بودش که اتفاق افتاد سال 1993 و وعده هایی که داده شده قرارداد اسلو قرار بود یه قرارداد 5 ساله باشه و بعد از 5 سال در خصوص مباحثی مثل حق بازگشت فلسطینی ها، قدس شرقی، پایتختی قدس شرقی برای فلسطین و سرزمین هایی که تحت تصرف قرار گرفته بود در واقع به سرانجام برسه و به یه توافق دائمی برسه، اما خب وعده وعیدا به هیچ وجه محقق نشد در پیمان اسلو و بعد از اون که حالا آمریکا سعی کرد با در واقع اقناع یاسر عرفات یک کمپیبی دومی رو را بندازه تا بتونه بعد از مصر این در واقع فلسطین هم وادار بکنه که تن بده، اما به هیچ وجه حاصل نشدن فلسطینی و شخص یاسر عرفات در واقع قدس واگذار بکنه به رژیم صهیونیستی و همچنین مسائل دیگهی که ناگفته بود. در واقع اون چیزی که رژیم صهیونیستی در اون آمال اصلیش به دنبالش هست یکی بحث تحوید یا یهودی سازی قدس، همونجور که آیه دکتر تقوی‌نیا اشاره فرمودند به دنبال یک بنای یک در واقع بنای هیکل خیالی و موهوم هستش در مسجد اقصا که کامل بگه آقای مسجد اقصا اصلا هیچ گونه المان و یک آرمان ها و در واقع موجودیت اسلامی نباید داشته باشه و کاملا باید موجودیت یهودی باشه و به دنبال این هست که کامل این مسجد اقصا و قدس رو تصرف بکنه که در زمان ترامپ قدم برداشت به این سمت که بخواد پایتخت رژیم جعلیش رو در قدس قرار بده، اقداماتی رو انجام داد، اقدامات سیاسی رو انجام داد، اما مورد موافقت کشورهای دنیا قرار نگرفته و همچنین بسیاری از کشورها در اتحادیه اروپا در واقع کشورهای عربی هم نپذیرفتن این شهرک سازیایی که داره همچنان انجام میشه. بارها در واقع رژیم صهیونیستی محکوم شده در هم سازمان ملل هم در یونیسف که در واقع یک سازمان فرهنگی آموزشی هستش که این در واقع همین احداث کانال هایی که داره انجام میده زیر مسجد اقصا اینا مغایر هستش با یونسکو و قوانین بین المللی. توی زمینه حقوق بشری بدترین وضعیت ممکن رو داره، خودش رو به عنوان یک کشور دموکراتیک معرفی کرده دو دنیا، اما همین قضیه چند روز پیش رو شما ببینید به یک خبرنگار که لباس خبرنگاری به تن داشته رحم نکرد و شلیک کرد، شلیک مستقیم کرد و یا ما همین
به تشییعش هم رحمت کردم.
بله، حتی اجازه نداد تشییعش به درستی برگزار بشه. یا آقای محمد دوره که نوجوان 12 ساله بود که در انتفاضه دوم مستقیما بهش باز شلیک شد. خب این نشون میده که رژیم صهیونیستی اصلا به هیچ وجه کشوری که در واقع رعایت کننده حقوق بشر باشه نیستش. و
خود یهودیان خسته شدن مهاجرت معکوس را.
بله بله بله، مهاجرت معکوس هم مشاهده هستیم و همچنین علاوه بر مهاجرت معکوس مشکلات سیاسی و در واقع مذهبی قومی هست که خود داخل رژیم دوچارشیم. شما ببینید که چندین دوره انتخابات برگزار میشه تا بتونه یه دولت نیمبند ائتلافی بنت لاپید تشکیل بشه که اونم الان معلوم نیستش که به سرانجام بتونه برسونه با این وضعیت اختلافاتی که درش پیدا شده یا نه. شرایط اجتماعیش همینطور، درگیری‌های بین جریان‌های راست و چپش هست، بین افراطیون و مذهبیش هستش با در واقع لیبرالاش و لایک های در واقع یهودی که داخل سرزمین اشغالی هستن. خب همه این موارد نشون میده که مسیری که در واقع محور مقاومت و مقاومت فلسطین